الله الرحمن الرحيم. خیر مقدم از میکنم خدمت دوستان و عزیزان و اعضای محترم کتابخانه که در نشست حضور پیدا کردم و خیر مقدم ویژه همراه با تشکر از استاد معظم حضرت آیت الله نجفی که قبول زحمت فرمودند و در نشست معرفی برخی از کتابشناسان اصفهان حضور پیدا کرد. نشستی که الان در حال برگزاری است همزمان با ششمین روز نمایشگاه بین‌المللی کتاب اصفهان که 15 دوره این نمایشگاه است و اولین دوره مجازی این نمایشگاه که از 20 تا 26 که 2 روز هم ظاهرا تمدید شد در حال برگزاری است در بستر فضای مجازی و اینترنت. این نشست یکی از نشست‌های جنبی این نمایشگاه مناسبت دیگه ما در هفته پژوهش و امروز روز پژوهش قرار داریم. به این مناسبت در خدمت یکی از پژوهشگران، محققین و مؤلفین ارجمند و پرکار اصفهان هستیم. حضرت آیت الله نجفی استاد خارج فکر و اصول حوزه علمی اصفهان، پژوهشگر برتر حوزه در سال‌های قبل انتخاب شدن و تعریفات زیادی از ایشون تا حالا قریب به 100 جلد از ایشون تعریفات منتشر شده و جا داشت که به مناسبت نمایشگاه کتاب و هفته پژوهش یک مروری به آثار ایشون و معرفی برای نسل جوان که شاید کمتر میشناسن مفاخر شهر و مفاخر کشور رو و این یه غفلت عمومی است متأسفانه در اکثر شهرها مفاخر و بزرگان شهر خودشون رو اونچنان که باید نمیشناسن. یه قدم کوچکی گفتیم برداریم برای معرفی ایشون و آثارشون و مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران استقبال کردن از این نشست و نشست توسط اداره کتابخانه‌های خمینی شهر، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و با همکاری مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران برگزار میشه. خب پس از این مقدمه وارد موضوع بحث میشیم. ما به اصطلاح در 2 قسمت این بحث رو ارائه خواهیم داد. بحث قسمت اول یک معرفی مختصری از زندگی علمی و تحصیلات حضرت آیت الله نجفی خواهد بود و در بخش دوم برخی از بزرگان کتابشناسی اصفهان که ایشون با اون بزرگان ارتباط داشتن و خاطراتی دارن و ارتباط علمی و کارهای علمی داشتن در اون زمینه صحبت خواهند. خب برای شروع گفتگو من از حضرت آیت الله نجفی خواهش میکنم که یک اشاره‌ای به تحصیلاتشون در اصفهان و غیر اصفهان به استدام اشاره‌ای بفرمایند تا بعد وارد آثار و فعالیت‌های علمیشون در اصفهان بشن.
بسم الله الرحمن الرحیم. من متولد اصفهانم، سال 60 40 سال پیش دیپلم گرفتم در دیپلم ریاضی و فیزیک از دبیرستان هراتی اصفهان. همون محدوده یه که دیگه نزدیک به انقلابم بود، دوروبر انقلاب و بعد انقلاب درس های حوزوی رو شروع کرده بودم. بعد از دیپلمم ادامه دادم بله این درس ها رو و دیگه رسماً وارد حوزه شدم و مشغول درس تا پایان شهر لومه رو اصفهان خوندم سال 63 یا 64 بود که منتقل به قم شدم. رفتم قم و اونجا مشغول به تحصیل شدم. قمم بگم حالا نگم و تا سال 80. سال 80 پدرم از دنیا رفت و چون ایشون در اصفهان ما مسجد خانوادگی داریم و اینا، من مجبور شدم که به جای ایشون برگردم به اصفهان. تحصیلاتم در قم یک دو سال اول سطوحم رو تمام کردم و بعد از اون درس بعضی از آین مراجع وقت شرکت کردم که از جمله مرحوم آیت الله حاج شیخ جواد تبریزی قدس سره و مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی و آیت الله آقای وحید خراسانی قدس الله و عده دیگر. در آیت الله تبریزی 14 سال شرکت کردم، فقه و اصولا، یعنی روزی 2 درس به اضافه اون درسی که در منزل ایشون برای خواص بله تدریس میکردن. عده‌ای از خواص میامدن بله، اونم مقید بودم به شرکت کردنش. و دیگه تا سال 80 قم برنامه‌مون این بود که سال 80 عرض کردم به علت فوت مرحوم پدر ما دیگه منتقل شدیم به اصفهان.
خیلی ممنون. فعالیت‌های تألیف و تحقیق و کارهای پژوهشی رو چطور شد و شروع کرد؟ با کدوم اثر کارهای پژوهشیتون رو شروع کرد؟
تألیف خودم اولین چیزی که از من چاپ شد 30 سال پیش است تحت عنوان الاربعون حدیثاً فی من یملع الارض قسطاً و عدلا، یه 40 حدیث است در مورد امام زمان، قریب 30 سال پیش، نه بیش از 30 سال پیش، حالا 411 قمری چاپ شده، الان 443 هست، 32 سال پیش. بله این اولین کاری بود که چاپ شد، نه اولین کاری که نوشته شد، اولین کاری که چاپ شد این بود که بعد این اثر 2 تا ترجمه خورد. یه ترجمه ی آقای جویا جهان بخش است، خدا حفظش کنه، که تحت عنوان 40 حدیث تحت عنوان اندوخته خداوند و یکی دیگه کار همین آقای زاتوب شش ماست که این کار ازش دست دانه. همین آقای محمد رضا زاتوش هم باز اینو ترجمه کرد تحت عنوان امید عدل و هر کدوم چند تا چاپ خورده، یعنی الان اون کتاب 3-4 تا چاپ مجموعه یک کار خورده. این کار اول من بود دیگه. بعد از اون آروم آروم شروع کردیم کار بعدی، یک ولایت و امامت بود به زبان فارسی، سال 70 منتشر شد، 70 شمسی، 30 سال پیش. بله. بعد از اون یک مقتله در مورد امام حسین روز عاشورا بود که منحصراً واقعی عاشورا را، آنچه که در اذان صبح عاشورا تا غروب آفتاب عاشورا اتفاق افتاده بود درش جمع کرده بودم، اسم روشته بودم یا متف، یعنی روزی بر کرانه فرات. البته آقای جهانبخش باز اونو ترجمه کرد که ترجمه الان اینجا هست، در عنوان روزنامه عاشورا چاپ شد، چند بار تانا چاپ شد. و
در مورد این کتاب اشاره کنم که در مورد واقعه عاشورا و حضرت امام حسین تعلیفات زیادی در سالهای مختلف انجام شد. یکی از موضوعاتی است که بیشترین تعلیف در نظر این صورت گرفته. پژوهشگران حوزه عاشورای عاشورا پژوهی اگر بگیم، کتاب شناسی هایی که تدوین کردن در این موضوع اشاره کردن که کتاب حضرت آیت الله نجفی جزء 100 کتاب برتر حوزه عاشورا پژوهی است. من گفتم اشاره کنم.
بله، اینم چاپ شد، سومین کار بود و دیگه بقیهش به ترتیب آمده بیرون. کارهای من خب بعضیش تخصصی است، یعنی یه کار حدیثی دارم که موضوعات و احادیث اهل بیت علیه السلام که یه جلدش الان اینجاست و جلد سبز دارم. این کتاب 12 جلد، 3 بار تازه در بیروت چاپ شده. اولین چاپش سال 2002 یا 2003 میلادیه و بعد از اونم همینجور چاپ های دیگری خورده.
این موضوعیه یا
موضوع به معنای دایره المعارف. این یه دایره المعارف حدیث شیعی است، قریب به 900 و کمتر از 1000 عنوانه، متجاوز از 15000 حدیثه. موضوعات رو حروف الف با تنظیم شده و موضوعات اجتماعی اخلاقی توی کتاب ذکر شده، یعنی مثلا فقه نیست، مسائل فردی و شخصی و واجب و حرام نیست، موضوعات اخلاقی اجتماعی کمی هم مثلا اعتقادی و اینا مورد بحث قرار گرفته. از اون جایی که مثلا 15000، بیش از 15000 حدیث یه جا و همم از منابع شیعی و همم روایاتی است که با سند ذکر شده، رجوع به کتاب‌های اصلی شده، تقطیه در احادیث نیست، سند شناسی شده، یعنی اون روایاتی که سندش معتبر ذکر شده، اونایی که سندش اعتباری ندارد اونا رو رها کردم، یعنی نگفتم اعتبار دارد یا نه، و لغات مشکل معنا شده است، توضیحاتی اگر لازم بوده است داده شده، و اگر کسی بیش از اون چه که ما اینجا حدیث کردیم بخواد باز آدرس دادیم که کجا مراجعه کنند. یک کتابی است که از همون وقت که چاپ شد مورد توجه قرار گرفت، ناشرش آقای جواهر کلام که در خدمتشونیم، شاید حاجی مصطفی ایرانی در بیروت، دارو احیاء تراث عربی یادشون است، حاجی مصطفی کتاب ما رو که چاپ کرد قرار شد بیاره به نمایشگاه تهران، رو قرارش هم وفا کرد آورد و بنا شد که صد دورش هم به ما تحویل بدن تو نمایشگاه به اعتبار حق تعلیق ما، تحویل هم داد، همه اینا رو هم وفا. منتها همون لحظه اول که منو دید تو نمایشگاه تهران، یعنی فاصله اینکه کتاب من بهش تحویل دادم تا نمایشگاه 10 ماه 10 ماه 12 جلد چاپ کرد و رسوند به نمایشگاه تهران. نمایشگاه سال 81 بود و کتاب تحویل داد، منتها منو بغل کرد گفت شیخ ما با این کتاب تو از خاک بلند شدیم، چون فروشی خوبی کرد و من دیگه داشتم برمیشکستم و این کتاب تو رو که چاپ کردیم فروش کرد و تونستم دوباره بلند شد. من 3 تا چاپ خورد این کتاب همون سالهای اول، یعنی 2-3 تا چاپش پشت سر هم شد. توی یه چاپ ناشر آمد جز بندی من رو تغییر داد، کرد 14 جلد، یک چاپ دومه 14 جلد، چاپ سوم دوباره مثل چاپ اول رو همون 12 جلد چاپ شده. چاپ سومش حالا خوبه دوستان بشنون، چاپ سوم کتاب ناشرش هست، اسمش پشتش یک ناشریست مسیحی در بیروت و ما از این آقایونی که چاپ اولو کردن گفتیم این کیه، اینا چاپ کرده اصلا؟ بله چاپ سوم من خودم تو نمایشگاه خریدم، نمایشگاه تهران، گفتن کتاب رو دارن میفروشن و گفتیم که خب 2 دورش اونجا ما خودمون پول دادیم خریدیم کتاب خودمون، آوردن برام دیدم اسم ناشر غیر اینه، نمیدونیم کیه. با اینا تماس گرفتم گفتن آقا این یه مسیحیه و از این کتاب خوشش آمد، و این کتاب فقط احادیث اهل بیت، کتاب خوشش آمده که این کتاب یه کتابیست که ایجاد محبت و دوستی میکنه و غیر اون احادیثیست که باعث فتنه و خشونت و ترور و آدم کشی و فساد و اینا میشن، و مسیحیه آمده کتاب رو چاپ سومشو کرد بدون اصلا ما هیچ اطلاعی نداشتیم،
اخلاقی اجتماعی.
بله بله، یعنی بسیار از کتاب چون عرب بود دیگه خودش اینا رو میفهم، خوشش آمده بود و اشته بود کتاب رو چاپ کرده. این بله یکی از آثار ماست که البته مال 20 چند سال پیشه و نشر شد، 3 بار عرض کردم در بیروت. الان کتاب به فارسی هم ترجمه شده است، یعنی ما الان ترجمه فارسیش هم آماده نشر است، منتها بفرمایید که کاراش لخته مونده است. و اگر که با فارسی برگردونده که شده است، متنش با فارسی بخواد با ترجمه چاپ بشه قاعدتاً دو برابر میشه دیگه، 12 جلد میشه 24 جلد. بله این یک کار بوده است. یک کار دیگر من که برم جلو کارهای دیگر رو یا شما میخوام بپرسم،
خواستم اشاره کنیم که استدلال علاقه شما به حوزه تعریف و پژوهش، چون استاد وارد مکرمتون کارهای علمی و پژوهشی میکرد و تعریفاتی دارن شما و اجداد شما، این زمینه بود یا نه یک در حوزه گم مثلا مشوقی شد یا بعضی موضوعات خودتون، چون زمینه خب اصلی تحصیلات شما و تمرکز در فکر و اصول بود، خب اما به وادی ها و حوزه های تعلیفی مختلف هم ورود پیدا کردید، این انگیزه اصلی و شروع و مهم تجربه یک معلم.
یه رفیقی داشتیم آقای اسدی، خدا به شما طول عمر بده، و از دنیا رفت، جوان بود، سرطان گرفت، فوت شد. میگفت من رفتم صبح در مغازه یکی اینا که آش میفروخت، آش و حلیم و عدس و دیدم که خیلی ناراحته. گفتم چرا؟ والا من زندگیمو میکردم، آقام مرد، آقام که مرد آمدن چه کردن؟ آمدن آقام حلیم و عدس میفروخت، اومدن به من گفتن تو باید بری در این دکان آقات حلیم و عدس بفروشی، ما رو کردن حلیم و عدس فروش، حالا دیگه من دارم عدسی میفروشم. اون بنده خدا رفیق ما اینو مثال میزد برای خودش، میگم منم آقام آخوند بود، آقام مرد، تا آقام مرد منو کردن تو مسجد تو محراب آقام، گفتن تو باید جا آقات بایستی برای نماز و اینا. داستان ما شبیه اون خدا بیامرزه، ما دیگه پدرانمون همه همون کار میکردن، یعنی که مینوشتن، چاپ میکردن، درس میگفتن. و 200 سال ما در اصفهان هستیم، کارمون همین بود است از پدرانمون، البته نه خودم 200 سال میشه مشغول درس و بحث و نگارش و کتاب و این قضایا بودن. لذا ما مثل داستان مقدسی فروشیم که دیگه بله این قصه. لذا هم یک قضایای خانوادگیمون که ما با کتاب بزرگ شدیم، یعنی ما به جای این که در بچگی اسباب بازی داشتیم کتاب داشتیم. کمتر من یادم میاد اسباب بازی هم داشتم، البته نه این که نداشتم، ولی بیش از اسباب بازی کتاب داشتیم. و بیش از این که بازی بکنیم برای ما، حتی وقت که بچه بودیم خودمون نمیتونستیم کتاب بخونیم، سواد نداشتیم، طفل ما را با کتاب سرگرم کردیم. یعنی یادم یه خاله جانی داشتیم، خدا رحمتش کن، یه کتاب بزرگه بود اینقدر، بله اسمش را چاپ سنگی بود، قصه درش بود، پر قصه بود. و این خاله جان ما باز میکرد و ما را میشون، میگفت به چا بشینید تو برادون قصه بود، و این قصه ها را برا ما میخوند و ما دیگه محو قصه ها میشیم. لذا با کتاب بزرگ شد، کتاب برای ما مقدسه، یعنی تقدس داره و جزی از وجودمونه. هر کسی آقای اسدی یه چیزی رو علاقه داره تو دنیا، یکی کبوتر بازه با کبوتر بازی میکنه، یکی ماشین خوشش میاد، تا یه ماشین میاد فوری میداره ماشین رو میخره. امروز بچه ها از گوشی خوششون میاد، گوشی های جدید که میاد فوری گوشی رو تهیه میکنند و ببینن که مثلا این گوشی چه کار راهی دارد نسبت به و قضایای دیگری هم هست. ما دوستانمون کتابه، یعنی علاقه ما به کتابه. ممکنه پولی که من خرج کتاب کردم آقای اسدی در عمرم اگر زمین خریده بودم الان میلیاردر، نه مولتی میلیاردر بودم. پولی که خرج کتاب کردم، توجه میکنیم؟ و پولی که کتاب خریده بودم یا هزینه چاپ و کتاب کرده بودم. الان یه حال علاقه ما به این بوده است، توجه میکنیم؟ خدا رحمت کند مرحوم آیت الله قاصد علی فانی اصفهانی را. بله یه وقتی من گفت تو عاشق کتاب و کارید نمیشد کرد، چون همین الانم بله کتاب های تازهی که در میاد، با اینکه من کمتر این کتاب های تازه به اصفهان ما میرسن، ولی الان کتاب خونه منو که تبدیلش کردم به کتاب خونه عمومی، یعنی کتاب خونه اجدادیمونه شخصی بود. مرحوم پدرم دیدید که کنار مسجد یه فضایی رو تأسیس کرد عنوان کتاب خونه، ولی عمرشون کفاف نداد. بعد ایشون ما کتاب های شخصیمون رو منتقل کردیم به اون فضای کتاب خونه مسجد.
از چه سالی تأسیس شده؟
80، یعنی شروع عملیش 80ه.
از واردتون بوده این؟
بله، ولی بله از ساختمانش رو ایشون کرد، ولی انتقال کتاب و اینا توسط من بعد فوت ایشون تو 40مه ایشون انجام شد. الان اون کتابخانه عمومی دارد کار میکنه و همش کتاب های شخصی خودمونه. و اگر این کتابخانه رو شما بیان، من کتاب های روز رو میگیرم براش بدون هیچ گونه بودجه‌ای. یعنی ما هیچ بودجه‌ای نداریم از هیچ جا، منم که یه طلبم. بله بفرمایید. نه از جای حقوق میگیرم، نه کارمند دولتم، نه بفرمایید که هیچ. با بودجه شخصی خودم بلافاصله تمام دوستان که تو قوم داریم کتاب های جدید رصد میکنم، میگم اینا رو برای من بگیرید. دوستان زحمت میکشن، میگیرن، میارن و کتاب خونمون به همدلله بروزه. به واسطه این که یه علاقه شخصی نسبت به کتاب داره، یعنی بله یه چیزی که در موردش نمیتونم مقاومت بکنم کتاب. یعنی اگه قرار باشد نهار نخورم امروز و کتابم رو بخرم، کتاب رو میخرم، نهارم رو نمیخورم. ترجمه میکنم. حالا بعضی ها میگن دیونه است، اشکال ندارم بگم علاقه است دیگه. هر کسی به یه چیزی ممکنه علاقه داشت. دیشب مثلا بذارینم بگم، دیونه مثلا یکا خوردهی کتاب خریده بودیم از قوم، دوست عزیزمون برامون گرفته بودن آورده بودن، فاکتورش هم داد، گفت بیا پولشا بیری صاف به کارت کتاب فروش. گفتیم چشم ریخت. بعد رفتیم خونه خانوممون، گفتم که ما دیشب جایی بودیم و دخترمون خانه چی میگن شب چله میگن تازه عروس است و براش شب چله آورده بودن و دختر خانم رفته بودن عروس بود دیگه، رفته بوده آرایشگاه و اینا، و که بابت اون مجلس که چند ساعت برگزار شده است آرایش کرده باشد تو آرایشگاه. عروس بوده شو تازه. گفتیم این پول آرشگاهی دختر خانم چقدر شده؟ گفت 1.3 میلیون. گفتیم خدا را شکر ما 1.3 میلیون دادیم، کتاب گرفتیم گذاشتیم تو کتاب خانه که عمومی است همه استفاده میکنه. اون آقام 1.3 میلیون داد ماتیک و سرخاب رو گونه یه دختر خانوم عروسشون. چند ساعت بود قبل نیمه شبم دختره که بیچاره نمازشو نخونده بوده متدینه، مجبور شده بود بره تمام حمام همه ی آرایشا رو پاک کنه تا نماز مغرب و عشاشو بخونه. گفتم خیلی خوب، پول ما به همین مبلغ رفت تو کتاب خونه موند. ممکن است ده ها سال بعد مرگ منم، حالا صد ها سالشو نگه، ده ها سال بعد مرگ منم عده‌ای بیان این کتاب رو قا میکنن میخونن. پول اون بند خدا هم 2 ساعت رفت تو فاضلاب شسته شد و رفت. پول خیلی بعضی وقتا یه همچی چیزهایی هم میشن. حالا البته این علاقه است، یعنی ما هم علاقه خانوادگی بوده است هم علاقه شخصی خودم. ما از همون وقت که بچه بودیم دنبال همین داستان ها بودیم، افراد رو که تو این مسیر و تو این راه بودن باشون رابطه داشتیم. و
سوال بعدی و موضوعی که میخواستیم اشاره کنیم و مقدمش اشاره فرمودید که بحث کتابشناسی و کتابشناسان، برخی از کتابشناسان بزرگ اصفهان که شما ارتباط داشتید و ارتباط دوستی و علمی در این نشست، با توجه به محدودیت زمانی که داریم اشاره میکنیم به 2 نفر از بزرگان در زمینه کتابشناسی که یکیش مرحوم استاد سید مستحدین مهدوی بوده و یکیشم که مرحوم آیت الله آصف محمد علی روزاتی. چون از نظر زمانی مرحوم آقای مهدوی زودتر از آقای روزاتی فوت کردن، سال 74
سننم
بزرگتر، و اشاره کنیم به آشنایی شما با مرحوم آقای مهدوی که چطور آشنا شدید و آثار ایشون، اگر نکاتی در مورد ایشون، سبک کارشون، تحقیقشون بفرمایید استفاده کنید.
بله، خدا رحمت کند مرحوم آقای آصف مصلح الدین مهدوی رو بفرمایید که بله سال 60 و چند بود که جد ما مرحوم شد، مرحوم آیت الله مجدالله. پدر ما به یه عده‌ی آقایون تماس گرفت که میخوام یه یادنامه‌ای برایشون منتشر کنیم و مقاله‌ای بدهید از جمله با آقای مهدوی. بعد این کار موند تا اینکه من یه وقت پیش مرحوم آقای روزاتی بودم، همین آیت الله، مرحوم آیت الله سید محمد علی روزاد، صحبت از این شد که یه چیزی برای خانواده ما یک مجموعه تدوین بشه. ایشون گفت که بهترین کسی که میتواند این کار بکند مرحوم آقای مهدوی است.
چون شغل اصلیشون معلم بود.
بله معلم بازنشست شده. گفتیشون میتوند این کار رو انجام بدهد. خب من داریم داماد برادر آقای مهدوی، داماد مرحوم آقای سید ریحان الدین مهدوی که برادر بزرگ آقای آصف مستحدی. ما با آقا دایمون تماس گرفتیم و گفتیم بیا ما رو با آقای مهدوی آشنا کن. گفت باش. یه رو ما رو برداشت و برد خانه ی آقای مهدوی. خب آقای مهدوی هم بله تحویل گرفت و ما هم پیشنهاد خودمون رو بهش عرضه کردیم و اونم گفت باشد و قبول کرد و مشغول کار شد. تحت عنوان این که یک تألیفی نسبت به خاندان ما ایشون انجام بدهد. این باعث مراوده شروع مراوده ما با آقای مهدوی شد و قریب 10 سال طول کشید تا ایشون یه اثری داد که واقعا خب 3 مجلد کتاب شد، 1500 صفحه، از شیخ جعفر کاشور قطع شروع کرد، آمد جلو و همه را شرح حال نوشت، دقیق پاکیزه و به من تحویل داد. در تمام این 10 سال تقریبا که این کار چند سال حالا 10 سال نه کم خرش چند سالی که این کار طول کشید، ما با ایشون بله من با اینکه قوم بودم ولی پنجشنبه و جمعه ها می اومدم، ایشون کتابایی رو بعضی وقتا درخواست میکرد، میگفت اینا رو برای من بخیر و بیا، میگرفتم براش میبردم. بله تقریبا رابطه ایشون بودم با مراکز علمی و افراد و شخصیت ها و حتی ایشون گفت برای من اجازه بگیر، مثلا از مرحوم آیت الله مرعشی برای ایشون اجازه گرفتم، از آیت الله صفایی خونساری براش اجازه گرفتم، از آیت الله عراقی گرفتیم و دیگران، یعنی بعضی اجازاتشون هم حتی من براشون گرفتم.
ایشون تو روسه خونزوی هم
خونده بود بله،
یا یه مکتبی در حوزه بودن.
چرا دیگه قبل زمان رضا خان قبل به اصطلاح این
ممنوعیت
بله قبل متحد و شکل کردن لباس، قانون متحد و شکل کردن لباس، ایشون در حوزه بود، درس میخونده حتی
در اصفهان
بله، حتی ملبس بوده، تیکی یه مدتی هم منتقله به تهران میشد اونجا درس میخوند. بعد تو قانون متحد و شکل کردن لباس ها که عمامه ها رو بر میداشته رضا خان، ایشون هم خل لباس شده است تو همون ماجرا. و بعد از این که دیگه رضا خان ثابت شد و اینا، دیگه ایشون بر نگشت، چون دیگه رفته بود
معلم.
بله کم کم رفتن و برادری داشتن که تو آن شهر ورش بود، آقای سید معز الدین مهدوی، که معز الدین مهدوی خودش هم آثاری دارد، چند جلد کتاب دارد، کتابی خیلی قشنگی هم هست. اون برادر رئیس آن شهر ورش اصفهان بوده است و ایشون را استخدام میکند و ایشون دیگه میرد معلم و تا بازنشستگی. لکن علاقه آقای مهدوی تراجم نگاری بود. آقای مهدوی کتاب شناس مصطلح نبود، تراجم نگار بود، شرح حال نویس بود. لکن به هر حال کسی که میخواد شرح حال بنویسد یک دستش باید آثار اون شخص رو بنویسد و تألیفات و آثار رو که بخواد بنویسد باید که کتاب شناسی هم بدوند. ولذا خب مثلا ایشون همون وقتا ذریعه‌ای که داشت، طبقات آقا بزرگ تهرانی رو که داشت، تمام اینا رو تعلیق زده بود، نکاتی رو درش نوشته بود، حاشیه زده بود و به تب وارد کار کتاب شناسی هم مجبور بود که بشه. مرد واقعا وارسته‌ای بود، مرد محققی بود، زحمت کش بود، هیچ حرف بدون مدرک و بدون دلیل نمی زد، همه را رو منابع و مصادر تاریخی ذکر می کرد. اگرچه بعضی آقایون اون کتاب خاندان ما که چاپ شد
که اسمش همون تاریخ علمی و اجتماعی اصفهان در دو قرن
اخیر، بله سه مجلد من اینا چاپش کردم زمان جنگ. بله سال 67 یا 8 بود یادم، جنگ هنو بود اون وقت که ما کارهای اینو میکردیم و فرما رو تصحیح میکردیم و اینا، بمباران های قم بود و بله کتاب تو قم چاپ شد و بالاخره کتاب در آمد. کتاب که در آمد آقای مهدوی از سال 57 یا 8 که اون علامه مجلسیش در آمده بود توسط حسینیه امادزاده مرحوم حاج رضای اماد براش چاپ کرده بود، دیگه کاری ازش منتشر نشده بود. یه دهه کار کرده بود ولی چاپ نشده، تا اینکه این کتاب در آمد و ما این کتاب رو توضیح کردیم برای شخصیت ها بردیم اینا. بله یه وقتی آقای روزاتی به من گفت که قاصد مصلح الدین مهدوی رو تو زنده کرد. البته زنده بود اون موقع، فوت نشده بود هنوز.
تشریف به تعلیف بله. نوشتم معمولا این مشرق میخواد این نوع.
بله بله. بعد کتاب ما در آمد، البته کتاب رو مثل آقای جمشید مظاهری خدا رحمتش کنه که من خدمتشون نرسیده بودم، لیکن دوستان میگفتن که هیچ بله علاقه‌ای به من و آقایانی که اینجا نشستن نداشتن، او از این کتاب تعبیر کرد به نام منقبت نامه. تو بعض آثارشون نوشتن این کتاب منقبت نامه خاندان فلان است. باز آقای مهدوی یک کتاب برای خاندان سید حجت الاسلام دو جلد نوشته بود قبل کتاب ما، ولی بعد کتاب ما چاپ شد برای اونم باز تعبیر کرده منقبت نامه خاندان حجت الاسلام. ولی واقعی مطلب این است که آقای مهدوی هیچ حرفی را و هیچ کلامی را بدون مأخذ و مدرک نمی نوشت. یعنی حتی می گفتیم فلانی از فلان اجازه داره، می گفت بیارید ببینیم، باید اجازه رو می رفتیم نشونش کن. فلان کتاب را نوشته بیار نسخش کن تحجیح می کنم، یا چاپی یا خطیش باید به ایشون عرضه می شون. یعنی اون آدم دقیقی بود و فرمایید که رضوان و رحمت الهی بر او باد.
اشاره ایم اگه اجازه بدید، کاری که مرحوم آقای مهدوی در مورد تخت فولاد و تحقیقاتی که داشتن در این زمینه و در حفظ و احیای مجموعه تخت فولاد هم ایشون نقشی پیگیری بله. عملا داشتن یه فقط همین پژوهش ها بود؟
نه داشت، خودش تو همون رساله تخت فولادش که چاپ شده بله اونجا نوشته است که ما رو خواستند و من در عنوان مثلا کسی که مطلع است و یک جلسه ای بود و من اونجا اعتراض کردم و ببینید آقا یه زمانی در اصفهان میخواستن تخت فولاد را جمع کنن. بله بچهش هم معلومه تخت فولاد یه وقت بیابون بود و خارج شهر و قبرستون، الان افتاده مرکز شهر، زمیناش شده از متر خیلی زیاد. آقا میخواستن تخت فولاد را بخورن بره جمعه فرمون خیلی راحت و خوب.
خیلی قسمت هاشم ظاهرن از
خیلی قسمت هاشم از بین بردن، درخت کاشتن آب میدادن که قبر فرو برد دیواران بریزن. ما خودمون اونجا تکیه داریم، تکیه جدمونه، آب گذاشتن پا دیوار تکیه. خب دیوار گلی بود دیگه، آبو که بذاری پاش سه روز که آبو بذاری پا دیوار گلی دیوار بر میگردد دیگه تموش. شهردار وقت آقای زمان کرباس چی اسم شهردار رو بگو؟ بله الان تهرانم، یه مدتی هم بله و هر صورت یزدی بود، اینجا آمده بود، شهردار شده بود و من خودم رفتم پیشش گفتم آقا جان دیواری ما رو زده خراب کرده چیکار؟ گفت من دیواری شما رو خراب نکردم. گفتم پدرم مرزده دیوارا خراب کرده، یعنی نه با بولدیزر آبا گذاشته ای پاش؟ گفت من نذاشتم. گفتم نگفتم تو گذاشته، اینایی که گفته ای درخت ها رو آب بدن ها، به اینا گفتن آبا باید درخت بذارید پا دیوارا تا دیوارا هم خراب شد ما ضعف کنیم. گفت من نکردم. گفتم خیلی خوب دیوارا میخوایی چیکار کنی؟ گفت دیوارا میخوایی برات بسازم؟ گفتم نمیخوام تو بسازی، من خودم بسازم. گفت خب برو بساز. گفتم نمیاد جلو رو بگیری؟ جلو ما بگیری؟ گفت نه کاریت ندارم، برو دیوارو بساز. گفتم میرم دیوارو میسازم دیگه نذاری پاش آبا دوباره خراب بشه دو. گفت نه کاری نداری، ما اون دیوارو خودمون ساختیم و تکیرم تعمیر کردیم و مند. بعد به حمدالله این جماعتی که بودن اونا دیگه رفتن و به حمدالله کار رسید که الان دیگه از طرف خود شهرداری مثلا
پیگیرن که
بله مرکز حفاظت گذاشتن و مراقبت و این مجموعه فرهنگی تخت فولاد و اینا که بعضیشون واقعا زحمت کشیدن، یعنی از مجموعه فرهنگی تخت فولاد سالهای اخیر خدا رحمتش کنه مهندس حمیدی بود، مدت رئیسش بود، بسیار مرد خوبی بود، خیلی زحمت کشید. همین آقای رئیس قبلشون آقای معرک نژاد مرد زحمت کشی بود، پر کار بود، کار کرد و اونجا رو حفظ کردن و بعد آثار علمی هم منتشر کردن.
دانشنامه
تخت فولاد واقعا یه اثر ارزشمنده، موندنیست، توجه میکنید، و بقیه آثاری که منتشر کردن، یعنی به حمدالله با مقاومت یه عده‌ای مثل آقای مهدوی، مثل آین شریعه ایستادن اون موقعی که اینا قصد تخریب داشتن و بالاخره مقاومت ها جواب داد و به حمدالله تخت فولاد حفظ شد و موند در جوهر مدی. و آقای مهدوی بله برای حفظ تخت فولاد هم زحمت کشید و وصیت هم کرد. وصیت نامش اولا میدونید من وصی شم حاکم وصیه علمی شد، نه اینکه که آقای مهدوی از هر مالکی از چیزی نداشت، یه وصیت نامه نوشته و اونجا نوشته بعد از من هر کتابی که بخواهد از من نشر بشه باید زیر نظر فلانی باشه و بدون اجازه او نباشه و طبق نظر او منتشر بشه. ولذا وصیه علمی ایشون منم تو وصیت نامه دفنش هم نوشته بود که ابتدا من ها تو تکیه خودشون دارم، مهدوی ها تو تخت فولاد تکیه مهده تو تکیه خودمون دفن کنید، پایین پای مادرم به واسطه اینکه الجنت و تحت اقدام امهات، عملا به این حدیث که بهش زیر پای مادران است منو پایین پای مادرم دفن. اگر اونجا نشود مجلسی دفنم کنه علامه مجلس، اگر علامه مجلسی هم نشود هر قبرستونی دیگه شد دفنم کنه به ترتیب. و ایشون که از دنیا رفت استوندار اصفهان همین آقای معاون رئیس جمهور سابق بود، آقای جهانگیر استوندار اصفهان بود و ما با ایشون تماس گرفتیم و گفتیم ایشون فوت شده و وصیتش اونجاست. جماعتی رو فرستادن که آقا مجلسی براتون قبر آماده میکنه، بیان برین مجلس. من گفتم نه، وصیت اول ایشون اونجاست، ما بریم تخت فولاد. آقای جهانگیری که او وقت استوندار بود موافقت کرد و جنازه ایشون از مسجد سید تشییع شد، یه تیکه ای هم باز از فلکه فیض تشریح شد تا خود همین تکیه خودشون، تکیه مهدوی و اونجا پایین پای مادرش با تشریح علنی روز روشن دفن شد، در حالی که اون موقع دیگه دفن در تخت فولاد ممنوع بود و تقریبا اولین کسی که با منع دفن در تخت فولاد دفن شد ایشون بود، با اجازه استاندار وقت اصفهان که خیلی علنی و با شکوه و آبرومندانه ولی ایشون به حمد الله اونجا دفن شد. رضوان الله تعالی علیه برای اصفهان خیلی زحمت کشیده است. من یک طرحی رو به ایشون ارائه دادم بعد اینکه خاندان ما رو تموم کرد، بعد خاندان ما خاندان شیخ الاسلام رو کار کرد، برای آقای دکتر علی شیخ الاسلام، پروفسور شیخ الاسلام بود، مؤسس دانشگاه ملی تهران زمان شاه بود که زمان شاه دانشگاه رو ازش مصادره کردن، گرفتن دانشگاه شهید بهشتی امروز او تأسیس کرده بود و مال او. اینا خاندان شیخ الاسلام های اصفهانن، نوادگان صاحب کفایه سید محمد باقر سبزواری هم. بله، برای اینا هم یک کتاب نوشت، اینا هم چاپ کردن کتاب خودشون رو. بعد من آمدم بهش یه پیشنهاد دادم و گفتم آقای مهدوی شما بیایید اعلام اصفهان رو از صدر اسلام تا زمان حاضر بنویسید، رو حروف الف با اون تا هر کدوم رو مختصر یه صفحه با منابع، هر کی بیش از این میخواد منابع رو مراجعه کنه،
دانشنامه
یه دانشنامه عنوان مثلا اعلام اصفهان، بزرگان اصفهان. پیشنهاد منو پذیرفت، مشغول کار شد و یه مقدارش هم داشت، فیش آماده هم داشت، یه لگ مشغول شد و متاسفانه نتوانست کتاب رو تموم کنه، عمرش دیگه کفاف نده. که بعد از ایشون با مساعدت و یاری که خانواده ایشون کرده، ایشون فقط دوتا دختر داره، دوتا دختر را یکی هم ازدواج نکرده، یکی ازدواج کرده، دوتا دختر و یه داماد، دامادش مساعدت کرد، آقای فروغی دخترها مساعدت کردن، کمک کردن و ما دادیم این فیش‌های اعلام اصفهان رو به یکی از آقایون که آقای نصراللهی باشه، استاد غلام رضایی نصراللهی، ایشون نشست مرتب کرد، آماده کرد و الان در 6 جلد آماده نشره، سه جلدش چاپ شده توسط خود شهرداری اصفهان. بله، از تو خود شهرداری اصفهان سه مجلدش نشر شده، جلد چهارمش هم ناشر آماده چاپ است، وزارت علیه ارشاد به ما گیر داده است و کتاب رو نمیذاره، مجوز چاپ نمیدن. آقایون ارشاد یا چرا ما دارن همچی میکنن نمیدونم. سه جلد کتاب چاپ شده.
اشاره کنم که دوستان اداره کل فرهنگ ارشاد اصفهان
بزرگان کار بالاتره
نه به ما ملحق شدن و به جلسه خیلی مقدم ارزش
بهشون خیلی مقدم میگیم. یعنی من دادم بالاست به جهت اینکه من با چند تا وزیر ارشاد مکاتبه کردم بابت این کار و هنوز قصه حل نشده است که جلد چهار رو اجازه نش ندادن، پنج و شیشمون هم آماده است، 6 جلد تمام میشه کتاب، اعلام اصفهان است. چنین کتابی در تاریخ اصفهان که بزرگان اصفهان یه جا از صدر اسلام جمع بشن، و برای اولا برای شهری از تمام جواهر داریم از صدر اسلام یه مجموعه به این نحو که روح و روف الف با تنظیم شده باشد یا نشده باشد، نه اون که اعیان و شیعه مال کل شیعه است، این مال یه شهر،
شهر نداریم،
یه شهر نداریم ظاهرن. این اولین کاره و این اثر فوق‌العاده ارزشمنده. من نمیدونم چرا مجوز نشد، سه تاشو شهرداری چاپ کرده، چهارشو اونها اجازه ندادن. چند تا وزیر عوض شده، من با وزیر رو مخاطبه کردم، واسطه فرستادم، معاون وزیر رو فرستادم پیش آقای وزیر، یه عده‌ای دیگه. آقا چرا این بلا رو سر کتاب دارین میاد؟ صاف میگن آقا وزارت اطلاعات. میگن وزارت اطلاعات چیه داستانش آخه؟ میگن آقا شما در این کتاب ذکر کرده اید از مرحوم مهدوی، همه رو نمیشته، صوفی ها رو نمیشته، صوفی ها همین دایی که ما خودمون هم اعتقادی بهشون نداریم، لیکن زلفعلی شاه، کچل علی شاه، نمیدونم قنبر علی شاه، این علی شاه و علی شاه ها رو شرح حال نوشته، نصف صفحه، یه صفحه. خب نمیشد که اینا رو ما حذفشون کنیم که اینا بودن، بعضیشون هم شخصیت هایی هم، بعضیشون هم آثار دارن، بعضیشون هم برای خودشون منطقه یه تفکر خاصی هم هستن. یه کتاب رو که نمیشه یه عده ای رو حذف کرد. داستان سیاست نیست که یک عده رو حذف کنیم یه عده رو بذارید باشه.
تصرف هم روزانه کتاب های مختلفی
و کتاب های دیگم اینا به این قصه به من رسمن اعلام کردن، چون من حالا اینو میگم، جای دیگم گفتم و نه بگم، من مشکلی ندارم، رسمن اعلام کردن اینا رو باید حذف کنید از کتاب. منم گفتم مؤلف اگر زنده بود و شما بهش میگفتید حذف کن، مؤلف اختیار داشت از کتاب خودش هرچی رو میخواد حذف کن. من کتاب کسی که مرده است من هیچی ازش حذف نمی‌کنم، به جهت این که فردای قیامت اگه جلو منو گرفت گفت برای چی اینا رو حذف کردی، من چه جواب دارم بدم؟ میگه کتابم رو مجوز نشر نمیدادن، ندادن، چاپش نکن. بعدم بگم من ترس آقای هستم
یه اشاره کوتاهی هم به
مرحوم آقای روزاتی و میره. الان یه حال این یه مسئله ایست که باید حل بشه، چون 6 جلد ما الان آماده نشره و اینا باید حلش کنن. و بعد خیلی عجیبه، آن اطلاعات عزیز ما میگن این کتاب نباید چاپ بشه، بعد یه آقایی تو مسجد خود من به صوفیه و عرفا اعتراض کرده بود و عارف در تعریف عارف خودشون میگن صوفی خالص را چه میگن؟ عارف گم، صوفی خالص، این تعریف عارفه. نگاه کنیم خیلی خوب، تو مسجد خود من واعظ رو منبر نسبت به تصوف و عرفان یه مطلب گفته بود، اطلاعات اصفهان خود من رو صدا زد پاشو بیا اینجا ببینیم برای چی حرف زده. همون جا به اون آقایی که منو بازخواست میکرد گفتم شما میفهمین خودتون چی کار دارین میکنین؟ دوچار پارادوکسی چالشی، شما کتاب منو مجوز نشر نمیدین، کتاب مرحوم مهدوی، که چرا اینجا نوشته کچل علی شاه، زلف علی شاه شرح حالشو گذاشته، بعد اینجا منو صدا میزنید چرا رو منبر مسجد تو واعظ یه حرفی زده؟ صوفیه رو نقد کرده. خب اولا واعظ به من چه؟ من که مسئول واعظ نیستم. الان جناب علی اینجا مسئول حرفای من هستین یا نیستین؟ نیستین. چون شما هر کلام من میگو نگو، من دارم میگم.
بعدم معلوم.
بنابراین شما مسئولیتی در مقابل حرف من ندارین. هر که مسئول حرف خودشه. خب از اون طرف کتاب مجوزی نش نمیدین، از این طرف میگن چرا فلانی رو منبر به ابن عربی مثلا نقد کرده ابن عربی رو؟ خب این چالشه، شما نمیدونین مثل که خودتون میخواین چکار کنه.
موازین بررسی کتاب رو
به شدت موردش انتخاب
در وزارت ارشاد و دوره های مختلف و سیاست
این کتاب
سیاست
این کتاب که جلو شماست ابلیس نامه داره. این کتاب متن عربیش چاپ شده، مال خود من، حدیث 170 تا حدیث متن عربی من چاپ شده با مجوز ارشاد. کتاب ترجمه به فارسی شده، تو ترجمه فارسیش وزارت ارشاد برای مجوز به من گفته دو تا حدیث شو باید حذف کن. این مال خودم، من میتونم مال خودم رو حذف کنم. آقای جواهر درست میگم؟ آقای دکتر حلبیان، من مال خودم رو حذف کردم تا مجوزم بیاد. البته نوشتم تو مقدمه آقای دکتر اسدی عزیز، نوشتم چی؟ نوشتم که چون
کاری
که بامون میکنن
مثلا در دورهای مختلف موازین فرق میکنه و معیارها و
تیقه پایان مقدمه اینا وقتی دیدم گفتن دوتا حدیثشو هست کن، نوشتم تیغ ناصالح اعطا کنندگان مجوز نشر سه حدیث کتاب را حذف کرد. برای مراجعه این احادیث به متن عربی کتاب که چاپ شده است مراجعه کن. یعنی این مال خودم بود، حذفش کرد. دیدم ناشر گفت آقا گفتن تا اینا رو حذف نکنی مجوز نمیده. گفتم باشه مال خودم رو حذفش میکنم، ولی دادم هم زدم تو مقدمه و دیگه مقدمه منو اینا ندیدن و چاپ شد و تیم تو چاپ بعدی ببینن، تو چاپ بعدیش هم بزن. همین که در اومد آقا کافیست. خب ما هیچ سلیقگیه، همون دوستان ما به ما گفتن اگر کتاب را به ارشاد اصفهان نده بودی، داده بودی ارشاد تهران، مجوز نشرش همون وقت آمده بود، به خاطری که در ارشاد تهران این حرفا نیست. البته اون از ناحیه ما نبود، اون ما میدادیم به ناشر، ناشرمون شهرداری اصفهان بود، شهرداری داده بود به ارشاد. ترجمه علیه ها مرحوم مهدوی این اثرش که بزرگترین اثرشه، اعلام اصفهان، و عمر اینو نشسته است و این ثمره عمرشه، کار کرده و این را آماده کرده، نه از کسی حقوق گرفته، نه ساعتی برای کسی، نه پروژه گذاشتن، نه پول دادن آقایون، کار آماده. ما هم داریم با خانوادش، با آقای نصراللهی آماده میکنیم، پی دی اف به اینا میدن برای اینکه اینا چاپ بکنن. فقط آقایون چاپ میکنن، اسمشم میذارن، اسم خودشون و مؤسسشون و شهرداری رو پشتش. این کار رو گیر انداختن به واسطه این ماجرا. اما به شدت به این قضیه معترضیم، با چند تا وزیر، چند تا دولت، چند تا رئیس جمهور عوض شده است. یعنی این گیری که دادن زمان احمدی نژاد بود، ما گفتیم بعد بهتر بشد، دیدیم خیر نشد. حالا دولت جدید ببینیم آیا گشایشی حاصل می شود یا نه. و البته به دوستانمون میگم همون جلد 4 که مجوز نش ندادید رو اینترنت و الان دارن استفاده میکنن، همه از رو اینترنت برمیدارن و استفاده میکنن. یعنی دیگه این روزگار قصه مجوز نش به افسانه شبیه‌تر است تا چیز. منتها ما داریم خودمون احترام میذاریم، بگم مجوز نشر ما رو بدی، ولی 4 که مجوز نشر ندادن رو اینترنته، 5 و 6 هم به من مجوز نشر ندادن، من این کتاب خارج ایران چاپش میکنم میارم تو ایران، توجه میکنیم؟ یعنی کتابی نیست که چاپ نشه. پس بنابراین بهتر است آقایون تعامل بفرمایند با ما.
مثلا قابل حل یه مکتبی این مداکی تعریف کردن که کتاب هایی که ترویج صوفیه هست به اینا مجوز ندید، که طبیعتا کتاب های دانشنامه اینا ترویج نیستن، اینا این زندگی نامه و آثارش رو بیان میکنه.
حتی ممکنه بعضی جا نقدم باشن،
الان خب کتاب های متعرف حتی ترویجی هم چاپ میشه الان، چون من به عنوان کسی که میبینم اکثر آثار رو به حوزه ارفانم علاقه، حتی کتاب های ترویجی هم خیلی زیاد چاپ شده. حالا مشکل انشاءالله حالا دوستمون
امیدواریم حل بشه.
دوستان اگر راهنمایی داشتن یا حضور ذهنی داشتن استفاده میکنم. یک اشاره خیلی کوتاهی هم به آقای روزاتی بکنیم چون وقت تموم شده. بله. خیلی کوتاه.
چش.
که
شما میگه اینجا نهار نمیده. بله. ممنون مرحوم آقای طلعه روزاتی.
پنج دقیقه.
خب ما با آقای روزاتی خیش و غمی میدونید که آقای روزاتی نبی همه ماست. بنابراین ما با هم قرابت داریم و لذا آشناگیمون قدیمه و خب من نسبت به اینشون علاقه خاصی داشتم، خودم شخصا به غیر قصه قومیت و قرابت ما واسطه که هر دومون نسبت به کتاب علاقه من بودیم. همیشون فوق‌العاده علاقه منده به کتاب بود و کتاب شناس بود، یعنی اینی که شما فرمودید مرحوم مهدوی، مرحوم مهدوی تراجم نگار بود لکن مرحوم آقای روزاتی واقعا کتاب شناس بود. اگر چمونم باز در ضمن کتاب شناسی تراجم نگاری هم میکرد، یعنی خیلی هم با همینا قابل تفکیک نیست. بله. و لذا مرحوم آقای روزاتی بله کتاب شناس متبهری بود در ذریعه تدوین ذریعه کتاب خانه های اصفهان رو بررسی می کرده و می فرستاد است برای مرحوم شیخ آقا بزرگ تهرانی رحمت الله علیه، نه فقط کتاب های خونه خودشون فهرست رو ارسال کرده، کتاب خانه های دیگرم می دیده و گزارش می کرده است برای مرحوم آقا بزرگ و بر ذریعه هم که دو جلد ازشون منتشر شد، درسته؟ تکملت و ذریعه در دو جلد تعلیقه ایشون است بر کتاب ذریعه آقا بزرگ که منتشر شده، همونجور که یه جلد هم تکمله طبقات شیعه از ایشون منتشر شد که باز طبقات شیعه مال مرحوم آقا بزرگه و ایشون تعلیقه دارد برش. بسیار بله متبهر بود در کتاب شناسی، دقیق بود، توجه می فرمایید، دقت نظرهای فوق العاده ای داشت مرحوم آیت الله روزاتی، شخصیت بله کم نظیری بود. و
شون فعالیت تدریس و مثلا در حوزه و اینا که نداشتن در اصفهان؟
من یادم نمیاد تدریس ایشون، نه، لکن درس رسمی نبود.
در منزلشون؟
تو منزل آره، اونجا محققین مراجعه میکردن، مطالب رو با ایشون میگفت، ایشون بیشتر قضایای کتاب شناسی، نسخه شناسی، ولی این اواخر یه نهج البلاغه هم برای آقای هادی زاده و آقای جهان بخش میگفت، یه نهج البلاغه که با یه نسخه خطی همون وقت هم مقابله میکردن و میخوند و میرفت و مقابله میکردن فیلم مجلس. این دو نفر رو دیده بودم که بله پیش ایشون میان، خیلی آدم دقیقی بود. همین طبقات اعلام شیعش، درسته او تازه آمده بود بیرون که دیگه تو بستر بیماری بود که منجر به مرگش شد، از بیمارستان مرخصش کرده بودن، کتاب آمده بود و تو اتاق باز براش بستر پهن کرده بودن، کتاب تازه چاپ شده بود، طبقات، تعلیقه بر طبقه، اسمش چه بود آقای دکتر؟ بله تک مله ذریعه بود، این یه چیز دیگه، تعلیقه بر طبقات که در آمده بود، تو همون بستر به یکی از دوستان زنگ زده بود بیا اینجا بشینیم با هم مقابله کنیم ببینیم این کتاب غلط چاپ نشده باشد، هرچیش که غلط داره یه غلط نامه براش تنظیم کنیم. لذا ایشون نسبت به چاپ آثارش هم خیلی سخت گیری میکرد مرحوم آیت الله روزاتی، چون میخواست یه چیزی درانه بی غلط. هرچی هم ما به ایشون میگفتیم آقا کار بی قلب کتاب خداست، بالاخره خیلی مقید بود که یه وقت اشتباهی تو کاراش نباشه. و این تو این آقایونی که من دیدم تقریبا منحصر به فرد بود که کارش رو با دقت تمام میخواست در بیاره، و لذا بعضی کارها چون فوق‌العاده ایشون دقت میکرد خب کار به تأخیر میافتاد دیگه،
بعضی کارها رو نتونستن ایشون
نشد. آفرین. مثل اون جامع احادیث تمام نشد، مثل خودت روزا یه جلدش رو در آورد جلدهای بعدی نشد. بفرمایید فهرست کتاب خانه های اصفهان خودش یه جلدش رو در آورد، البته بعد آقای سجادی و اینا سه جلد در آوردن، بله که البته جلد چهارش باز هنوز در نیامده مونده، چهار جلد اون کتاب. بفرمایید مکارم متاسفانه نصفش تا هشت آمد یا نه، و دیگه باز مکارمم نیمه کار رها شد که باز اونم امیدواریم آقای آستانت سجادی خدا حفظش کنه او مکارم ها دیگه لاحقل دراره. و بفرمایید که آثار دیگه از بس وسواس در دقت و صحت داشت، ولذا حالا اینم برای شما بگم یه وقت بله یک مجموعه مقالاتش رو داده بودن آقای مختاری چاپ کنه که بعدها شو گشتم در پرتو روزا آره که برای چهلومشون در آمد. این ماهای آخر یه وقت من زنگ زدن، بعض وقت زنگ زد یک ساعتی بله صحبت میکردم، زنگ زدن من گفتم آقا چرا این کتاب رو نمیگذارید چاپ شید، بذار چاپ شید. گفت آقا باید من بشینم غلط گیری کنم، منم مریضم نمیتونم دیگه غلط گیری کنم، لذا کار مونده. گفتم آقا شما نمیتونی غلط گیری کنی، اینا خودشون غلط گیر دارن، محقق دارن، بگذار خودشون تصحیح کنن و چاپ کنن. گفت او وقت توش غلط در نمیاد. گفتم آقا جهنم حالا دوتا غلطم در بیاد، دنیا که آخر نمیشه که، حالا فرض کنید دوتا غلطم توش پیدا بشن چه مشکلی دارن؟ گفت که باشه بگو چاپ کن. گفتم آقا یه کار دیگه هم هست. گفت کدوم؟ گفتم اون زندگی نامه آیت الله چارسوقی شرحال جدش نوشته اولین کارهاییست که ایشون کرده، اونم اینا میخواستن بردارن. گفتم آقا اونم بده بزنه سخت نگیر، بذارید اینا خداشون غلطگیری کنن و نشت کنن. گفت باشد بگو اونم بکنن. اون شب دیگه با ما خیلی را اومد دار، یعنی تو عمرش فکر نکنم اینجوری دوتا کتاب را گفته بود چاپ کنم. بلافاصله من گفتم آقا رو من الان قطع میکنم، به آقای مختاری قم زنگ میزنم میگم آقا گفتن چاپ کن برو دیگه خلاص، بده خود همون جا محققات تصحیح کنند و غلطگیری را چاپ کنیم. گفت بگو. قم زنگ زدیم به آقای مختاری گفتیم و اون مجموعه مقالاتش تحت عنوان در پرتو روزات برای چهلومش آمد، یعنی خودش دیگه ندید، ولی تو مراسم چهلوم ایشون این کتاب پخش شد، توضیح شد و خب آبروی شد بالاخره در عرض چهل روز این کار. البته از قبل آماده کرده بودن ولی عرضه کرد. اون زندگی نامه آیت الله چارسوقی هم بله یک دو سال پیش آقای دکتر درسته دو سه سال پیش اونم باز چاپ شد الحمدلله در پرتو روزاتشون، کتاب اثر برگزیدم شد بعد فوت ایشون بود
کتاب سال.
آره یه جایزه یه جا پیش برخورده بود که جایزه رو آقای مختاری یادمه، حالا آخرین جایزه رو که میدونید چند درخواست، یه چک دو تومانی بود بله که آقای مختاری از قوم فرساد برای من گفت این مال خانواده آقای روزاتیست، جایزشونه که کتاب برنده شد. منم توسط یکی از دوستان فرسادم برای دختر خانومشون که خانم مریم
استاد ادبیات
دانشگاه اصفهان استاد ادبیات عرب فرسادم برای خانم، و گفتم این جایزه کتاب پدرتونه، الان قاعده باید تقسیم بشه بین همه فرزندان ورثه دیگه، خودتون هر جور سلام می‌کنی چیکو فرستادن برای خانوادش. علی حال ای کاش قدر آقای روزاتی، آقای مهدوی یک در زمان حیاتشون دانسته میشد، دو نسبت به آثارشون، ببینید اینا به آثارشون زنده هستن، هم آقای روزاتی هم آقای مهدوی هم هر صاحب اثری، هر صاحب اثری به اثرش زنده است. بنابراین اگر دوستان عزیزان محبت کنن در نشر آثار اینا، همین الان آقای روزاتی آثاری دارد که چاپ نشد، مرحوم معلم هم تتمه مکارم الآثار اگه چاپ بشن، خب اینا آثار ارزش معلم حبیب آوردی، بله تتمه مکارم الآثار خودش 7 جلد دیگه دارن که باید چاپ بشن، یا همون 4 فهرست نسخه های خطی اصفهان، ببینید اینا همه آبرو برای شهره، و همون کتاب علامه اصفهان مرحوم مهدوی آبرو برای شهر اصفهانه، اینا هر کدوم نشر بشد ارزشمنده و احیا کننده این عزیزان است، رحمت و رضوان الهی بر اونها. من اگر تند شدم یا بی پرده سخن گفتم عذرخواهی میکنم، من خیلی بلد نیستم ملاحظات و بله اینا رو مراعات کنم، پرده و اینا رو هم قبول ندارم، یعنی میگم امروزم میگن شفاف سازی دیگه، میگه خدا آلونی میگن شفاف سازی، بله و نظام ما درخواست شفاف سازی کردیم، از شما تشکر میکنم، بله این فرصت رو فراهم کردید ما چند کلمه با دوستان صحبت کنیم، و امیدوارم که پژوهش و تحقیق و تألیف و تصنیف و علم و دانش در این مملکت رواج بگیرد، که اگر علم و دانش گسترده بشد مملکت قطعاً العلم سلطان، فصلى الله على محمد وعلى آله.
تقدیر و تشکر میکنیم از حضرت آیت الله نجفی که امروز قبول زحمت فرمودن و این نشست تشریف آوردن، از دوستان و همکاران اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان، دوستان و همکارانم در اداره کتابخانه های خمینی شهر، دوستان و همکارانم در فرهنگ سرا و کتابخانه کوثر آدریان، و همکاران مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران که بانی این جلسه بودن به مناسبت برگزاری نمایشگاه بین الملل، نمایشگاه مجازی کتاب اصفهان و 7 روز پژوهش. تقدیر و تشکر میکنم از زحمات همه دوستان و عزیزان، انشاءالله که بتوانیم به اقتضا و به مناسبت های مختلف قدمی در راه معرفی آثار، کتاب ها، مؤلفین و محققین کشور برداریم. و این نکته‌ای من در جلسه اداره خمینی شهر گفتم، اونو سریع کوتاه تکرار میکنم که مفاخر شهرها رو هم منحصر به شهر خاص نکنیم. یک چیزی الان رایج شده، مثلا میگن در مورد حافظ فقط در شیراز مثلا برنامه باشه، نمیتونم در مورد شهریار فقط در تبریز و اله، این رویکرد درست نیست. این مفاخر، مفاخر کل کشور و اون چی که فرهنگ و تمدن ما رو میسازه همین هست، و اینا منحصر به محله و شهر و محدوده خاصی نیستن و همه مخاطب این آثار و این شخصیت ها هستن. و یه تشکر یادم تو آن هفته بگم، تشکر دیگری هم از آیت الله نجفی داشته باشیم که ایشون یک دوره از آثار فارسیشون، چون بخش آثارشون فقهی و اصولی و به زبان عربی است که در کتابخانه ما طبیعتاً مخاطب نمیتونه داشته باشه، یک دوره از آثار فارسیشون رو به کتابخانه کوثر آدریان اهدا کردن که انشالله اعضا و علاقمندان و پژوهشگران استفاده کنن. دوباره تشکر میکنم از همه دوستان عزیزان و همه عزیزان رو به خدا میسپارم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.